جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند که تمام راه‌های حیات اقتصادی و تجاری کشور رو محدود بکنن. حتما نیاز داریم که روابطمون رو به نوع جدیدی سامان بدیم که بتونیم در مقابل این فشارها مقاومت بکنیم و در این حال منافع مردم رو کسب بکنیم. تو این چارچوب صحبت که شد، یک سامان دادن به یک دیپلماسی متوازن برای کل کشور. حتما بخش زیادی از اجرای این دیپلماسی به وزارت امور خارجه برمیگرده، ولی مجلس شورای اسلامی نقش داره در سامان دادن و تصمیم سازی در این مسیر. بخشایش ممکنه بخشای کوچکتریش در خود پارلمان دنبال بشه، در خود مجلس دنبال بشه.
الان این برنامه نوشته شده، مکتوب
بله.
شده.
بله، حالا اگه فرصت بشه من توضیح خواهم داد.
حتما توضیح بدید که وارد جزئیات شه.
بله. آرزم خدمتتون که ببینید، نکته اول این است که ما فکر می‌کنیم امروز دیگه برای مردم هم روشن شده که انتظار این که بتونیم مشکلات اقتصادی کشور رو از طریق رابطه با غرب حل بکنیم انتظار به جا و دقیقی نیست، به این معنا که امریکایی ها زیر بار تعهداتشون نمیرن، در این حال اروپایی ها هم ضمن این که اعلام میکنن تعهداتی دارن، میدونید در کمیسیون مشترک برجام 11 تا تعهد دادن برای اینکه بتونن بار خروج امریکا از برجام رو به عهده بگیرن، در این حال بخش زیادی از این تعهدات مربوط به خودشون بود، یعنی چیزهایی که از قبل هم متعهد بودن که انجام بدن، اما خب در مسیر اونها موفق نبودند. این موفق نبودن به یه معنا این هست که نتونستن در مقابل فشار امریکا و نفوذ امریکا در نظام اقتصادیشون بایستن، در این حال میتونه این معنی رو هم داشته باشه که اراده کافی رو نداشتن و نخواستن که این مسیر رو برن جلو. تو این چارچوب ما مسیرهای جایگزین رو باید بریم دنبال بکنیم. توازن بخشی و دیپلماسی تو این شرایط اول از دید ما چند تا اولویت هست. اولویت اول توسعه تعامل با همسایگانمونه. خب میدونید کشور ما یک موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی داره. کمتر کشوری است که مستقیما با 15 تا کشور مرز داشته باشه. مجموعه جمعیتی که مستقیما با ما مرتبطه بیش از 600 میلیون نفره. یک بازار بزرگه که در واقع استفاده و بهره برداری از این بازار نیاز به رفع موانع قانونی و همینطور رفع موانع سیاسی و اقتصادی داره. این اولویت اول ماست، یعنی همسایگان به دلیل داشتن اشتراکات فرهنگی و تاریخی با ما زمینه همکاری بیشتری دارند. همینطور به دلیل وجود مرزهای مشترک امکان اعمال فشار برای توسعه روابط وجود نداره. همین الان که خدمت شما هستیم میدونید عمده تعاملات اقتصادی ما با عراق و امارات هست، فراتر از اونم البته چین هست که تو موضوع دیگه توضیح خواهم داد. در واقع همسایگان برای ما فرصت هستند، زمینه کسب منافع مشترک هستند. ما میتونیم با همسایگانمون موضوع تجارت رو توسعه بدیم. یکی از نیازها و پیش نیازهای توسعه تجارت تو این موضوع، موضوع تهاتر هست که حالا توضیح خواهم داد. در واقع این هست که ما اگر بخوایم یک کالایی رو صادرات بکنیم به یک کشور همسایه که اتفاقا کالاهای ایرانی از سطح استاندارد مناسبی برای صادرات به کشورهای همسایه برخوردارن، در قیاس با در واقع صنعت و تجارت کشورهای همسایه خودمون، نیاز دارن که محض تبادلات مالی رو حل بکنیم. نفوذ جریان غرب بر نظام های بانکی بین المللی یک نفوذ عیان و آشکار هست. در واقع این مهمترین چالشی است که ما باهاش تو تجارت خارجی مواجهیم. لازمه که مسیرهای جایگزینی پیدا بشه.
این مسیرها چی هست؟ مثلا های... بس همین تبادلات بانکی. خب واقعا یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان ما
بله.
مباحث جابجا کردن پول هست. بله. اینو چطور میتونین؟
ببینید تو مرحله اول یکی از فرصت‌هایی که در ارتباط با همسایگان هست این است که پول‌های ملی دو همسایه معمولاً تو دو کشور استفاده میشه، یعنی ریال ایرانی در خیلی از کشورهای همسایه ما تبادل میشه، مشتری داره، چون اونها هم قرار از ایران خرید بکنن. همینطور پول کشورهای همسایه هم بعضاً تو مناطق مرزی ما تبادل میشه، صرافی‌هایی وجود داره که انجام میشه. پس به این معنی ما لزومی نداره که همه تجارتمون رو با کشورهای همسایه از طریق ارزهای بین‌المللی مثل دلار و یورو یا امثال ذلك انجام بدیم.
یعنی معاملات و معادلات دو جانبه پولی بانکی بلی. یا چند جانبه؟
این فراتر از اون است، یکی از موضوعاتی است که تو مجلس دنبال خواهد شد، بحث پیمان‌های دو جانبه پولی هست که در واقع زمینه هاش تو سابق بر اینم در مجلس موضوع مطرح بوده، اون میتونه به خیلی از کشورها باشه، اما برای کشورهای همسایه خیلی مسیر راحت تره، مشتری وجود داره برای ارزهای ملی دو کشور. به غیر از اون موضوع تهاتر یک موضوع اساسی هست. ما الان هم بعضا تجار ما به روش‌های ساده سعی میکنن تهاتر رو برقرار بکنن، اما اون چیزی رو که ما شاهد هستیم نیاز داریم به اینکه این ساماندهی بشه امکان تهاتر، به این معنا که باید در دو طرف مرزها سازمانها و نهادهایی شکل بگیره که ضمن حفظ محرمانگی تبادل تجاری این فرصت رو بده که اگر یه تاجر ایرانی یه کالایی رو مثلا به عراق یا ترکیه یا افغانستان یا پاکستان صادر میکنه، در مقابل بتونه پولش رو به ریال در تهران از یک وارد کننده ایرانی دریافت بکنه. این کمک میکنه به اینکه این مسیر تبادل تجاری هم حفظ بشه، همین که تو چارچوب تحریم قرار نگیره. تو این چارچوب تعامل با همسایگان هم نیاز به ایجاد زیرساخت داره، هم نیاز به مفاهمه مشترک داره. من مثال بزنم، ما بعضن با بعضی از همسایگانمون دچار مشکلات اقتصادی و سیاسی میشیم. برای اینکه برای شنوندگان دقیق‌تر روشن بشه مثال میزنم، شرایط امروز کرونا. ببینید شیوع ویروس کرونا یک مقطعی بحث صادرات کشورمون به کشور همسایه رو متوقف کرد. موضوع سیاسی یا اقتصادی نه، موضوع پروتکل‌های بهداشتی بود. یعنی به هر حال تو شرایط کرونا صادرات برای همه کشورها، تبادلات خارجی دچار مشکل شد. ما لازم داریم تو این مسیرها سریع‌تر اقدام بکنیم، پروتکل‌های بهداشتی رو با کشورهای همسایه تبادل بکنیم. نیاز هست، بعضا نگرانی های وجود داره از هر طرف که اون کالایی که وارد میشه آیا بهداشتی رانندهی که داره اون کالا رو میبره اون شرایط بهداشتی رو رعایت کرده، این مسیر تجارت مسیر انتقال ویروس نشه. برای همین باید این رو سریعتر با هم توافق بکنیم. لازمه که تحرکی بین دستگاه ها به وجود بیاد که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و همتایای اونها در کشورهای دیگه سریعتر بتونن این قراردادها، آیین‌نامه های بهداشتی رو با هم توافق بکنن که بتونیم مسیر تجارت رو احیا بکنیم. این نمونه بود. این اراده سیاسی و مدیریتی در کشور میخواد. این به غیر از این است که ما حتما مسیر تبادل مالی رو بخوایم حل بکنیم. این
دلیل اون سر جای خودش پیگیری میشه. حتما. این مسیرم باید حتما بریم
جلو. حتما باید این هم بشه. این در واقع یکی از رویکردهایی بود که تقویت تعامل با همسایگان، تردد هیئت‌های مختلف که بتونن موضوعات رو به صورت دقیق و جزئی و عینی هم رصد بکنن هم اقدام بکنن برای حلش، یه اولویت یک ما در واقع باید باشه تو شرایط جدید که بتونیم هم در مقابل فشارهایی که از جانب غرب داره به کشورمون وارد میشه بتونیم محکم‌تر بایستیم، همینطور در واقع بتونیم برای کشورمون قدرت و ثروت تولید بکنیم. ثروت به معنی منفعت ملی که همه مردم ازش بهره مند میشن دغدغه مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ما در شرایطی با مجلس 11 هم مواجهیم که در واقع مردم مسئله اصلیشون مشکلات معیشتیه. مشکلات معیشتی تو بحث‌های اقتصادی و رفاهی یک موضوعه، ولی تو حوزه سیاست خارجی هم معنا پیدا میکنه. در واقع وقتی کشور توسعه تجارت پیدا میکنه، میتونه کالای بیشتری صادر بکنه، تولید افزایش پیدا کرده و تولید در واقع زمینه اشتغال مردم ما رو فراهم کرده. این روند رو خواستم توضیح بدم که درک بکنه شنونده عزیز که چرا بر موضوع سیاست خارجی هم داره تاکید
میشه. ارتباط مستقیم با زندگی خود شهروندان داره.
بله درست. رویکرد دومی که توی این دیپلماسی متوازن توش دوران فعلی فکر میکنیم باید برش تمرکز بشه، توسعه تعامل با اقتصادهای نوظهور هست. در واقع شما با یک روندهای بین المللی مواجهید که توی اونها کشورهایی دارن در حال ظهور هستن، اون چیزی که تو ادبیات بین المللی به نام ایمرجینگ اکانومی داره ازش صحبت میشه، مثل چین، روسیه، برزیل یا هند، اندونزی، مالزی، آفریقای جنوبی، برزیل، کشورهایی هستن که آینده اقتصاد جهان در اختیار اینهاست. همونطور که دارید میبینید جایگاه امریکا و اروپای غربی داره تو نظام بین‌الملل دوچار افول میشه، شاهد خیزش و رویش این جریان ها هستیم. عموم این کشورها علاقه به پیگیری رویکردهای غربی ندارن، اگر مجبور نباشن سعی میکنن که تحریم های غربی رو هم اعمال نکنن. دغدغه‌شون کسب منفعت هست برای توسعه اقتصادی خودشون. دغدغه دومشون این هست که معتقدن که این تحریم هایی که امروز برای کشوری مثل ما یا بعضی کشورهای دیگه وارد شده در واقع در آینده مسیر اونها رو گریبانگیر اونها خواهد شد. حتما توی روزهای اخیر اخبار رو خوندید، این سناتور گراهام در امریکا یه سخنرانی داشت و تو اون توضیح داد که ما ایران رو تحریم کردیم به خاطر اون ادعایی که میکنن حمایت از تروریسم از جانب ایران، اما واقعیت اینه که باید چین رو هم تحریم بکنیم. اما سوال اینه که چجوری چین به این قدرت رو بتونیم تحریم بکنیم. در واقع ابزار تحریم یه ابزاری است که امریکا داره سعی میکنه از اون استفاده بکنه برای مقابله با همه کشورها. نفوذی که امریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم توی نظام برتون وودز به دست آوردن، توی نظام اقتصاد بین‌الملل، این نفوذ رو سعی میکنن ازش استفاده بکنن برای کسب قدرت، جلوگیری از رشد سایر کشورها. ولی به هر حال ما شاهد هستیم علارغم همه این مشکلات اقتصادهایی در حال ظهور هستند. این اقتصادها فرصتهای جدیدی برای تعاملات تجاری و اقتصادی کشور ما هستند. ما باید دقت بکنیم توی حوزه سیاست خارجیمون اینها رو در اولویت تعاملات خودمون قرار بدیم. این روزها شاهد بودید موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و چین رو. چین در واقع شریک اول تجاری کشور ماست، اما به هر حال به دلیلی شیوع ویروس کرونا از این کشور صورت گرفت. ما ضمن این که به هر حال باید حفاظت بکنیم از شهروندانمون، باید در این حال توجه داشته باشیم به این که حفاظت از شهروندان مرحله اول و اولای خودش تو موضوعات بهداشتی هست، ولی در این حال باید تو موضوعات سیاسی و اقتصادی هم از منافع مردممون حمایت بکنیم.
درسته. به بحث چین اشاره کردین، حالا این چند روزه خیلی بحثش داغه مخصوصا تو فضای مجازی. روابط با چین منافات داره با شعار راهبردی جمهوری اسلامی ایران، نه شرقی نه غربی؟ چون بعضی انتقاد میکنن دیگه ما خیلی داریم سمت چین گرایش پیدا میکنیم.
ببینید، شعار نه شرقی و نه غربی که امروز در واقع سرلوحه سیاست خارجی کشور ما هست، پاسخ به این هست که ما در جمهوری اسلامی ایران پیرو مکتب اندیشه های اسلامی هستیم و پیروی نمی کنیم از اندیشه های لیبرالیستی یا کمونیستی. این شعار حتما همچنان برای ما تو اولویت بالایی خودش قرار داره و باید همیشه در صدر توجهات ما باشه. ما یک مکتب بومی برای اداره کشور و پیگیری سیاست خارجی خودمون دنبال میکنیم. اما واقعیت این است که چین امروز هم ماهیت کمونیستی به معنایی که حداقل شناخته میشده نداره. ما چیزی که روابط خارجی از جنس این، اگر روابط خارجی از جنس سلطه نباشه، برای این توسعه این روابط همیشه آماده بودیم. با همه کشورهایی که اونها رو به رسمیت شناختیم برای این روابط آماده بودیم. اون چیزی که مانع توسعه روابط ایران با سایر کشورها خواهد بود موضوع سلطه‌گری است، به این معنا که اراده خودشون رو بخوان به کشور ما تحمیل بکنه. روابط فعلی ما با کشور جمهوری خلق چین یک روابط دوستانه و مبتنی بر منافع مشترک است، به این معنا که امروز چین شریک اول تجاری ماست و نیازهای عمده ای رو در بحث‌های تجارت خارجی ما تأمین میکنه. این هم در واقع به دلیل این هست که امروز چین از قدرت هم تکنولوژی و تولیدی بسیار بالایی برخوردار هست، دومین اقتصاد جهانی هست توی از لحاظ GDP پر کپیتال اگه بخوایم حساب کنیم، حتی از امریکایی ها هم بالاتر هست از لحاظ موقعیتش. در واقع کارخانه دنیاست، هر کشوری تو بحث نیازهاش داره به اونها رجوع میکنه. بعضا ما بسیاری از کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی خودمون رو برای وارداتش در خیلی از کشورها با مشکل مواجه میشیم، ولی خب چین آماده است که اونها رو در اختیار ما قرار بده. البته چینی ها هم منافعی از توسعه این روابط میبرن و من فکر نمی کنم که مصداق روابط امروز ما با چین مصداق نقض اون شعار باشه. اون شعار جزء اصول اساسی ماست و داره پیگیری میشه. و تو این چارچوب فکر میکنم دنبال کردن ارتباط با مجموعه ای از کشورها. من تأکید کردم بر اینکه دیپلماسی کشورمون باید متوازن باشه، توسعه پیدا بکنه در همه جایی که فرصت وجود داره. این فرصت
قدرت های نوظهور اشاره کردیم، مثلا گروه بریکس.
بله، گروه بریکس مصداق این هست. البته ما امروز اشاره کردم مثلا اندونزی و مالزی به عنوان قدرت های آسیای شرقی در واقع جزوی از بریکس نیستن، ولی دارن همون نگاه رو دنبال میکنن، آماده هستن که بپذیرند توسعه تجارت با کشورمون رو، و زمینه های همکاری و فعالیت دوستانه وجود داره. تو این چارچوب باید اولویتمون رو توجه به اونها بدیم. واقعیت این است که تاجر ایرانی به دلیل سالها انباشت اندیشه غربی و این انگاره که کالای غربی از کیفیت بالاتری برخورداره، میلش به تجارت به سمت غربه. باید سعی کنیم که استانداردهای واردات کالامون رو بتونیم تأمین بکنیم از شرق خودمون، در واقع اون نگاه به شرق رو از این قالب دنبال بکنیم که اگر کالایی نیاز داریم حتما ضمن حفظ کیفیت به سمت گزینه‌ها و بازارهای جدید بریم. این بازارها برای ما فرصت هستند، نه فقط این که ما بتونیم واردات انجام بدیم، بلکه آماده هستن همه این کشورهایی که گفتم در مقابل صادراتی که به کشور ما دارن، کالاهای خود مورد نیاز خودشون رو، اقلام مورد نیاز خودشون رو از جمهوری اسلامی ایران وارد بکنن.
متشکرم. شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید از رادیو گفتگو. برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. رادیو گفتگو با بیقاب بی‌نقاب در خدمت شما هستیم. میهمان ما نماینده منتخب مجلس 11 هستند، یک نماینده جوان، جناب آقای دکتر ابوالفضل عمویی. آقای دکتر عمویی، مجلس 11 یک سری چالش هایی هم داره، یک سری موضوعاتی در مجلس قبل بود که حل نشد و خیلی هم سر و صدا کرد اما حل نشد. یکیش بحث برجامه، یکیش بحث FATF. اینا رو چیکار می‌خوایم بکنیم؟ یعنی تو مجلس حالا برجام در مجلس 9 تصویب شد، ولی خب بالاخره خروج آمریکا از برجام موجب شد که خب واکنش‌های زیادی داشته باشه. بعضی انتظار داشتن از مجلس مثلا مجلس هم یه واکنشی نشون بده. بالاخره با این چالش‌های حقوقی بین‌المللی ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ مجلس 11 چیکار می‌خواد بکنه؟
ببینید، مجلس همیشه با دو تا موضوع مواجهه. یکی در واقع راهبردهایی است که پیش از شکل گرفتن مجلس تو اندیشه نمایندگان هست، طرحهایی که دارن دنبال میکنن. در این حال یه حوادث واقعی شکل میگیره، در واقع تو هر مقطعی یه سری مسائل جدید به وجود میاد که حتما باید نمایندگان برای اون تدبیر داشته باشن و فکر بکنن. تو این چارچوب همیشه ما هم انتظار داریم تو مجلس 11 که امیدواریم به سلامت و خلاصه موفقیت به زودی افتتاح بشه، مسائل جدیدی به وجود بیاد و بعد این آمادگی رو وجود داشته باشه، هم از لحاظ اندیشه‌ای هم از لحاظ تیم کارشناسی که بتونه به این چالش‌ها پاسخ‌های دقیقی بده. اما در مورد بعضی از مسائلی که اشاره کردید، حالا مثال بزنم در مورد بحث FATF که مورد اشاره شما بود.
معلوم نشد این FATF آخر چه سرانجامی پیدا کرد؟ مجلس تصفیه کرد، بعد رفت شورای نگهبان، بعد رفت مجمع، بعد بعضی از نماینده فعلی مجلس میگن آقا اصلا مجمع برای چی باید میره؟ بعد تو خود مجلس بالاخره یه سرانجامی پیدا میکرد.
بله، خب من فکر میکنم اینجا وظیفه رسانه در واقع تبیین موضوع برای مردم خیلی اهمیت داره. کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در واقع یک سازمان، یک کارگروه بین المللی هست که یک سری قواعدی رو تدوین کرده برای تعامل بین کشورها، تعاملات مالی بین کشورها. تو این چارچوب کشور ما هم در ابتدای دولت جناب آقای روحانی گفتگوهایی رو با این کارگروه برای تسهیل روند تراکنش‌های مالی کشورمون آغاز کرد. اونها برای
اینکه البته تو دولت 10 گفتگو اون موقع آغاز شده بود، درسته؟
بله درست، زمان وزارت آقای طیب نیا بود. تو این چارچوب یک رودمپ یا نقشه راهی رو برای اینکه از دید طرف مقابل و طرف بین المللی تراکنش
آقای طیب نیا، نه من دولت دهم میگم، زمان دولت دوم آقای دکتر احمدی نژاد.
بله، گفتگوهایی که مربوط به رودمپ میشه در دوره آقای دکتر طیب نیا، قبل از اون هم در شورای عالی امنیت ملی بحث یک نهاد تازه تأسیس بوده، اونجا اصل موضوع شکل گرفته، ولی خب تعامل کشورمون با اونها تعامل مستقیم مربوط به دوران وزارت، اونقدر که من مطلعم مربوط به وزارت دکتر طیب نیا هست. یک مجموعه ای از پیشنهادها رو به کشور ما دادن که حدود 40 پیشنهاد هست، از اونها در واقع میتونم بگم که 38 از جانب کشور ما اجرا شده. مربوط دو مورد خاص هست که الان مورد مناقشه هست، یکی بحث پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تامین مبارزه با تامین مالی تروریسم و همینطور کنوانسیون پالرمو یا در واقع مبارزه با جرایم سازمان یافته، که خب پیوستن این به این دو کنوانسیون بر اساس قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته. در دوره قبل، در واقع در دوره دهم، این دو کنوانسیون، پیوستن به این دو کنوانسیون در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و مجلس شورای اسلامی تصویب کرده موضوع، و پس از اون موضوع به شورای نگهبان ارجاع شده و شورای نگهبان این دو لایحه رو، پیوستن به این دو لایحه رو همراه یک چند لایحه دیگه مغایر با قانون اساسی تشخیص داده. از جهت اینکه مجلس بر دیدگاه خودش مصر بوده، موضوع ارجاع شده به شورای، به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیگیری و اعلام نظر. خب میدونید مجلس شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان یک بازه زمانی در اختیار داره، یک بازه زمانی فکر میکنم یک ساله است، که اگر در این بازه به موضوع رسیدگی کرد، راه حلی داد و طرف یکی از در واقع نهادها رو گرفت یا راه حل میانه‌ای رو تونست طراحی بکنه، در واقع اون انجام شده. اما اگر تصویب نشه، در واقع کل این پروسه باید مجدد تکرار بشه. تو این قالب در واقع میخوام به شما بگم بعضی قوانین داخلی هم بودن، مثل قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم، که اونها مسیر تصویب رو از داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام طی کردن، اما این دو پیوستن به این دو کنوانسیون باقی موند و در بازه زمانی خودش مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم نرسید، نه رد کرد نه تایید کرد، طرف هیچ کدوم از گروه ها رو نگرفت، مذاکراتشون طولانی شد و نتونستن تو این چارچوب به جمع‌بندی برسن.
الان نظر قانونی خب، چه اتفاقی
میفته؟ الان اگر مشورتی که من با کارشناسای حقوقی گرفتم اشاره میکنن که اگر دولت مصر بر پیگیری این لوایح باشه، باید مجدد لایحه ارائه کنه به مجلس شورای اسلامی و این مسیر رو دوباره طی بکنه. ولی این از لحاظ چارچوب شکلی روندی که طی شده و بخوام این رو به شما عرض بکنم. اما برگردیم به اینکه سر محتوا چه اتفاقی داره میافته و چه ملاحظه اصلی وجود داره. ببینید تو موضوع پیوستن به این دو کنوانسیون بین المللی، مسئله اول در کشور ما این هست که ما قوانین داخلی برای این دو موضوع داریم، قوانینی رو داریم که کشور و نهادهای حتی افراد صاحب حساب و مکنت مالی رو ملزم میکنه به اینکه از اقداماتی که منجر میشه به اقدامات تروریستی تأمین مالی نکنن، پولی به این حساب ها نریزن، یا همینطور بانک های ما رو تحذیر میداره از اینکه تراکنش های مالی توشون شکل بگیره که منجر به پولشویی میشه. از این جهت از لحاظ قانونی ما حتما در مسیر در داخل کشور
خودمون قانون داریم،
ملزم هستیم که این اتفاقات نیفته. یعنی کسی بنای بر تأمین گروه های تروریستی نداره، یا بنای بر عرض کنم خدمتتون که اقدام برای پولشویی نداره. کشور تو این موضوع خیلی مصر هست، حتما خود اقتصاد داخلی ما توان این کار رو نداره و نهادهای داخلی مصر هستن بر موضوع. اما برای پیوستن به معاهدات بین المللی، موضوع این است که وقتی شما به این معاهدات بین المللی میپیوندید، مکانیزم هایی در داخل اونها شکل میگیره که طرف های مقابل میتونن درخواست بدن برای آگاهی از بعضی تراکنش های مالی. اینجا در داخل خودمون سوالی پیش میاد که آیا این درخواست ها چقدر واقع بینانه است، چقدر دغدغه اصلی مثلا مبارزه با پولشویی رو دنبال میکنه. اینجا خب به هر حال شرایطی که امروز امریکا و بعضا کشورهای اروپای غربی دارن به ما تحمیل میکنن ما رو نگران میکنه که اونها هدف اصلیشون این نیست که واقعا دغدغه مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارن. کما اینکه میبینید خیلی از گروه های تروریستی دارن از داخل امریکا تأمین مالی میشن، از بعضی کشورهای همسایه ما که امروز جایگاه خوبی در همین کارگروه مبارزه با تأمین مالی وجود داره، FATF
که عضو ناظر
هستن، عضو هستن، دارن اونها تأمین مالی میکنن و کسی خیلی به اونها مشکلی وجود نداره. اما در مورد جمهوری اسلامی ایران به دلیل روابطی که امروز اونها سعی میکنن یک تخاصمی رو با ما سامان بدن، انتظار این که ما بخوایم تراکنش های مالیمون رو شفاف بکنیم انتظار دقیقی نیست. در واقع همونطور که تو قسمت اول عرایزم عرض کردم، ما امروز مجبور هستیم به دلیل تحریم هایی که به صورت غیرقانونی، غیر حقوقی، مخالف حقوق بین الملل به کشور ما تحمیل شده، مسیرهای غیر شفافی رو برای تجارت خارجی انتخاب بکنیم. وقتی من مثال زدم از موضوع تهاتر، تاکید کردم بر محرمانگی اون. واقعیت اینه، چون وقتی روشن میشه که یک شرکت خارجی در کشور همسایه ما یا حتی غیر همسایه داره با ایران تجارت میکنه، از جانب امریکایی مورد فشار قرار میگیره، گروه های اعزام میشه، از موضع بالا و تحکم با اونها مذاکره میشه که اگر تجارتتون رو با ایران ادامه بدید این عواقب برای شما هست. امروز میدونید یکی از امریکایی‌ها شعار زیاد میدن در مورد اینکه مثلا تبادلات بانکی برای خرید کالاهای بشر دوستانه با ایران آزاده. توی روی کاغذ ممکنه همچی اتفاق باشه، اما هیچ بانکی حاضر نیست تعامل تجاری با ما داشته، حتی در کالاهای بشر دوستان. اگه قرار ما مثلا دارویی رو وارد کنیم برای مبارزه با کرونا، این امکان وجود نداره. علت روشنه، چون این بانک سابق بر این برای اینکه با ایران یه تجارت داشته 9 میلیارد دلار جریمه شده. جریمه به این معنا شده که یا بازار مالی امریکا رو از دست میده یا اینکه این 9 میلیارد دلار میبره به خزانه امریکا واریز میکنه. پس تو این قالب در واقع کمتر شرکت خارجی هست یا طرف خارجی هست که آماده باشه شفاف با ما کار تجارت بکنه. ما خودمون هم تاکید داریم که طرفهای خارجیمون باید این جایگاه و امنیتشون حفظ بشه که بتونن توی موقعیت باقی بمونن. برای ما تو این قالب شفافیت چالشی است که ما باهاش مواجهیم. من میخوام اینجوری عرض بکنم، موضوع شفافیت در تراکنش‌های بین‌المللی تو ایران زمانی قابل گفتگو خواهد شد که تحریم‌ها رفع شده باشه.
خب حالا الان این سوال پیش میاد که مجلس 11 مثلا با همین FATF میخواد چیکار بکنه؟ یعنی اگر دولت یک بار دیگه همون لایحه رو بفرسته به مجلس.
ببینید
خیلی سخته.
آره، چون در واقع یک شرایط شاید پشت اگر و اگر پشت شایده. میخوام این رو عرض بکنم که خب باید ببینیم اول دولت مایل هست دوباره این کار رو بکنه، چون ما اون کانتر میجرمنت یا اقدامات واکنشی رو که FATF بود علیه جمهوری اسلامی ایران فعال کردن. الان آیا دولت آماده است که دوباره مجدد این لوایح رو بفرسته بر مجلس؟ من الان ارزیابی دقیقی توی موضوع ندارم. مجلس شورای اسلامی هم شرایط جدیدی رو داره میبینه و من فکر میکنم شرط رفع تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو در مورد پیوستن به این کنوانسیون های شرط اساسی. البته من نمیتونم از جانب همه نمایندگان حرف بزنم، ولی خودم رو تو این موضوع این فهم رو دارم و بعضی از همکاران رو که باهاشون برداشتم این است که به هر حال شفافیت زمانی برای ما قابل گفتگو و مذاکره است که اول شرایط اولیه تجارت برای ما فراهم بشه. ما وقتی نمیتونیم یک دارو برای شرایط کرونا اونجایی که تو مراحل اول نیاز به واردات داشتیم به صورت شفاف وارد بکنیم، یا طرف مقابل بعد از 2 سال کار در مورد اینستکس تازه به مرحله رسیدی که یک داروی مربوط پلاسما رو بعد از 2 سال پیگیری تونسته صادر بکنه، در واقع انتظار این که ما بخوایم بیایم مسیرهای مالیمون رو شفاف بکنیم و اون رو در اختیار اونا قرار بدیم. حالا ممکنه طرف مقابل ادعای اینه بکنه که داره از این مسیر پولشویی صورت میگیره، اما ما به سیستم داخلی خودمون مطمئن هستیم به این معنا که قوانین رو داریم که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مخالفت میکنه. ولی برای شفافیت بین المللی نیاز هست که اونها اقدام بکنن برای رفع تحریم های ایران.
برجام چی میشه آقای دکتر؟
بله، ببینید شرایط امروز برجام یک شرایط خیلی خاص هست. در واقع برجام تو مسیری رو قرار گرفت که با خروج امریکا از